أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث قاعده الواحد به بحث مناهج اثبات موجود مفارق رسیدن، راههایی که بشود با او موجود مفارق قدسی را اثبات کرد. همونطوری که قبلا ذکر شد، این مناهج که 12 منهج روشون نقل میکنند ادله اثبات عقلن، بعضی ادله نقلی و بعضی ادله عقلی. این یه تقسیم. و هر یک از این ادله عقلی و نقلی، بعضی در صدد اثبات موجود مفارقن، عقل مفارقن که مفارق از مادن، و بعضی در صدد اثبات عقل اول به عنوان فیض اول حق تعالی. نکته ای که حائز اهمیت است این که خود مبحث اثبات مفارق یک گردنه است، یک کتله، و انسان تا مفارق برای او ثابت نشود، تا ثابت نشود که موجودات عالم فقط ماده نیستند، فقط مادی نیستند، موجودات عالم، واقعیت های عالم بعضی مادی هستند، بعضی مجرد از ماده. تا انسان اثبات مفارق نکند، هیچ گونه حقی برای حرف زدن در مسائل متافیزیک ندارد. اولین قدم برای بحث در پیرامون متافیزیک و ماورای طبیعه اثبات مفارق است که باید با برهان، با دلیل ثابت بشود که موجود مفارق از ماده در عالم وجود دارد. بعد از اثبات مفارق است که مبحث متافیزیک شروع می شود. یعنی تا مفارق، موجود مفارق برای انسان اثبات نشود، انسان هیچ گونه حقی درباره خدا و پیغمبر و وحی و قرآن و فرشته ها و بهشت و جهنم و اونچه مربوط به عالم متافیزیکه اصلا حق نداره حرف بزنه، اصلا چیزی نداره که درباره اون حرف بزنه. هم در بحث معرفت شناسی و هم در بحث هستی شناسی. لذا حکمای الهی در بحث اثبات مفارق خیلی توجه دارند. ابن سینا در نوع آثارش بحث اثبات مفارق را اهمیت ویژه‌ای قائل است، چون نمی شود ما همواره حرف الهی بزنیم، حرف متافیزیکی بزنیم، حرف ماورای طبیعی بزنیم، اما ذهنمون و تفکرمون معدود به طبیعت باشد. یعنی هنوز مفارقی را نتونستیم اثبات کنیم. اگر ما هنوز نتوانستیم مفارقی را اثبات کنیم، موجودی را اثبات کنیم که اون مادی نیست، درباره ماورای طبیعه دستمون خالیه. که اکثر ماها حرف الهی میزنیم اما تفکر، تفکر مادی است، هم در معرفت شناسی هم در هستی شناسی، چون هستی شناسی هر کسی در معدوده قلمرو معرفت شناسی است. لذا مرحوم صدرالمتعالین الان در این مقطع از بحث مناهجی رو، راههایی رو بیان میکنن برای اثبات این موجود مفارق از ماده. عرض کردیم حکمای دیگر سعی بلیغی در این باره دارن. ششمین راهی را که برای اثبات مفارق ارائه میدهند و ابن سینا در آثارش مثل اشارات به اون پرداخته و از این راه وارد شده است، اثبات مفارق از راه هیولا و صورت. یعنی ما از دل طبیعت موجود مفارق را باید اثبات کنیم و می شود از دل طبیعت موجود ماورای طبیعت را اثبات کرد و نگاه تحقیقانی به عالم طبیعت رهاوردش این است که این عالم طبیعت بدون مفارق و بدون موجود عقلی مجرد ممکن نیست، که از درون طبیعت دست غیب را، دست عقل را به عنوان حافظ وحدت طبیعت، به عنوان ثبات دهنده به طبیعت انسان می‌یابد. ششمین را از طریق هیولا و صورت است و کیفیت تلازم بین هیولا و صورت، که می فرماین از سادس من طریق هیولا و صورت و کیفیت تلازم بینهما، حیث یحتاج وجود الهیولا الى واحد بالابهام من صورة مطلقة غیر متخصصة بشیء من افرادها و واحد بالهویت تحصلیه و هو الجوهر العقلی المعقب لكل صورة زائلة عن الهیولا به صورة عاقبة ایاها لیستحفظ وحدتها الشخصیت و ذات دائمه به وحدت مرسلت متبدلت الافراد و وحدت ثابتت باقیت عقلیه کما مر بیانه فی بحث تلازم. این طریق اثبات مفارق از راه هیولا و صورت مبتنی بر اثبات چند اصل است. یعنی چند اصل باید از قبل ثابت شده باشد تا ما بتونیم اثبات مفارق را از این را داشته باشیم. اصل اول که باید اثبات بشود اثبات خود هیولا است. ما اگر نتونیم هیولا را اثبات کنیم به عنوان یک جوهر، این را رفتنی نیست. دوم، امتناع انفکاک هیولا و صورت و بیان تلازم ماده و صورت. این باید اثبات بشه که هیولا و صورت از همدیگر انفکاک ندارند. انفکاک بین هیولا و صورت ممتنع است و تلازم بین ماده و صورت، هیولا و صورت باید تبیین بشه. فصل دیگر اینکه هیولا، یعنی باید اثبات بشه هیولا به صورت ماه محتاج است. هیولا به صورت ماه محتاج است که اون صورت ماه شریک الاله برای تحقق هیولاست. و اصل دیگر که باید اثبات بشود اینکه صورت ما به وسیله صور گوناگون محفوظ است. این صورت ما که شریکت الاله برای هیولاست، این صورت ما به وسیله صور گوناگونی حفاظت می شود. و اصل دیگر این که حافظ هیولا به وسیله اون صور گوناگون یک موجود جدایی است. وقتی این اصول کنار هم گذاشتیم اثبات شد. حالا این که میگوییم حافظ هیولا به وسیله صور گوناگون یک موجود جدایی است، اینجاست که دست غیب را در طبیعت مشاهده میکنیم. اینجاست که مفارق را، ضرورتش را در طبیعت میابیم. عالم طبیعت بدون دست غیب نمیتونه موجود باشه و باقی باشه، الا ولابد دست غیب متافیزیک، عالم عقل، مجردات، مفارق در طبیعت در کار است. لذا می فرمان من طریق هیولا و صورت، یعنی راه ششم، راه اثبات مفارق از راه هیولا و صورت است و کیفیت تلازم بین هیولا و صورت از این حیث که حیث و یحتاج و وجود الهیولا الى واحد بالابهام من صورت مطلقت غیر متخصصت به شیء من افرادها. وجود هیولا محتاج است به یک واحد بالابهام از صورت مطلقه که از او تعبیر کردیم به صورت ما. وجود هیولا نیازمند به صورت ماست، به یک واحد به ابهام از صور مطلقه که تخصصی نداشته باشد، تشخصی نداشته باشد به شیء از افراد. و چون واحد مبهم نمیتواند نقشی داشته باشد و شیء تا زمانی که تشخص نداشته باشد و متشخص نباشد نمیتواند علیتی به عهده بگیرد، پس هیولا را نمیتوان با اون واحد مبهم به دست او سپر. اگر میگوییم هیولا معتاج است در وجود به صورت ما، که این صورت ما بناس شریک الاله بوده باشه، و چون صورت ما واحد مبهم این قدرت و توانایی را ندارد که علیتی داشته باشد، واحد مبهم نمیتونه نقش علیت داشته باشه و شی تا زمانی که متشخص نباشد نمیتواند علیتی رو به عهده بگیرد، پس هیولا را نمیتوان فقط به همون صورت ماهی که مبهم است و تشخص ندارد به او سپرد و علیت او را به او سپرد، بلکه باید علیتش یک وجود متشخص باشد. بنابراین می‌فرماید حیث یحتاج و وجود الهیولا الى واحد بالابهام من صورت مطلقت غیر متخصصت به شیء من الافراد، از این جهت و چون این واحد بالابهام نمیتواند نقش علیت داشته باشه به خاطر عدم تشخصش، یحتاج و وجود و هیولا این و واحدن عطف به بالا فرمود یحتاج و وجود و هیولا الى واحدن بالابهام و یحتاج و وجود و هیولا الى واحدن بالهویت تحصلیه، احتیاج دارد به یک هویت شخصی و اون هویت تحصلی شخصی و هوال جوهر العقلی است. اون جوهر عقلی که از او تعبیر کردیم دست غیب بر سر طبیعت است، اون جوهر عقلی که تشخص و تحصل دارد، او هیولا به او هم نیاز دارد، به طوری که اون جوهر عقلی حافظ وحدت صورهای متعاقب است، چون این صور مادی دائما در حال تبدل و عوض شدن هست، اون دست غیب، اون جوهر عقلی، اون وجود تحصل یافته تشخص یافته حافظ این صورت هاست که می فرماین و واحدن بالهویت تحصلیه و هوال جوهر العقلی المعقب لکل صورت زائلت ان هیولا به صورت عاقبت ایها. چون به تعبیر آقایان مشرا که میگویند هیولا یک رق منشور ثابت است و این صورتها دم به دم میآید و عوض می شود، و هیولا رو تشبیه کردن به ستونهایی که ثابته اما سقفهایی که دائما در حال عوض شدن است، اگرچه در حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری راهی برای این مطلب نمیمونه که ما بگیم هیولا یک رق منشور و یک پرده گسترده ثابت است. نه، حرکت جوهری او را هم در بر میگیره، ولی این هیولا که بدون اون صورت نمیشود، این صورت وقتی که عوض میشود به صورت دیگر میآید، این نیاز به یک حافظی دارد که این وحدت این صورتها را حفظ کند. به برکت اون حافظ که این وحدت صورت‌های متغیر را حفظ می‌کنه، هیولا هم باقی می‌ماند. و الا اگر اون دمی که یک صورت از او زائل شد تا صورت دیگر بیاید، این بریدگی‌ها هیولای را هم باقی نمی‌گذارد. از این جهت می‌فرماید اون جوهر عقلی که المعقب لكل صورت زائلت عن الهیولا به صورت عاقبت ایها، لیستحفظه این جوهر عقلی وحدت شخصیت و دائمت و به وحدت مرسلت متبدلت الافراد. این جوهر عقلی حفاظت می کند وحدت شخصی دائمی را به اون وحدت مرسلش که دارای افراد گوناگونن، یعنی این صورتهای متبدل در کنف اون جوهر عقلی هن که وحدتشون محفوظ میمانن. لیستحفظ وحدتها شخصیتو دائمتو به وحدت مرسلت متبدلت الافراد و وحدت ثابتت باقیت عقلیه که ما مر بیانه فی بحث تلازم. یعنی وقتی که در همون بحث هیولا و صورت تلازم ماده و صورت را تبیین می کردیم، این حرف را اونجا زدیم. پس در متن طبیعت، در درون طبیعت ما میبینیم که دست غیب وجود دارد، اثبات مفارق میشود. اگر موجود مفارق نباشد، وحدت طبیعت، وحدت نوعی طبیعت باقی نمیماند و اون ثباتی که اینها را حفظ بکند به برکت همون وجود عقل است. این راه ششم اصاب. راه هفتمی که ارائه میدهند به فرمان اصاب من اسلوب طبیعت المتجددت الهویه اندنا فانها لما کانت متجددت الهویت دون الماهیت فلا یمکن ان یکون مفیز و وجودها ذاتا احدیتا من کل وجه کواجب الوجود ولا ایضا طبیعتا اخرى و الا لعاد الکلام الى تجدد هویتها و حاجتها الى سبب موجب لوجودها فیلزم التسلسل اب الدور و هما ممتنعان فکذا ما یعدی الى احدهما ولن نفس فانها کما علمت حکمها من حیث و تعلقها الى البدن و استکمالاتها لازمه لوجودها حکم و طبیعت فی انقضاء و تجدد و تسرم و تبدد. راه هفتم راه اثبات مفارق از راه حرکت جوهری است. می‌فرماید اصاب من اسلوب طبیعت المتجددت الهویه اندنا. از دیدگاه حکمت متعالیه طبیعت هویتش متجدد است نه ماهیتش. هویت طبیعت متجدد است و این طبیعت اینجور نیست که یک هویتی داشته باشد ثابت و یک ماهیتی داشته باشد متجدد. حرکت جوهری یعنی اثبات تجدد، نه تنها بگیم طبیعتی که متجدد است، نه اصلا طبیعت متجدد است. این تجدد وصفی برای او نیست، منسوب به او نیست. من اسلوب طبیعت المتجددت الهویه اندنا، نه طبیعتی که متجددت الماهیت باشه نه. فانها لما کانت متجددت الهویه دون الماهیت، از اونجایی که طبیعت تجددش به هویت اوست نه به ماهیت او، فلا یمکن ان یکون مفیز و وجودها ذاتن احدیتن من کل وجهن کل واجب. پس ممکن نیست مفیز وجود طبیعت واجب تعالی بوده باشد. میخوام بفرمان که طبیعت که هویتش متجدد است و وجودی است متجدد، نحوه وجودش تجددی است و سیلان در او راه دارد، چگونه فیض دریافت میکند؟ بالاخره موجوده دیگه طبیعت. این طبیعت متجدد چگونه فیض دریافت میکند؟ آیا فیض وجود را مستقیما از خداوند سبحان دریافت میکند یا به وسیله طبیعت دیگر دریافت میکند یا واسطه وجود او الا ولابد باید یک موجود مفارق باشد. میفرمان فانها لما کانت طبیعت متجددت الهویت دون الماهیت فلا یمکن ان یکون مفیز وجودها ذاتا احدیتا من کل وجه کواجب الوجود. خب واجب الوجود که احدیت و ذات است، آیا می شود یک موجود تجددی مستقیما فیض وجود را از یک حقیقت ثابت دریافت بکنند؟ من کل وجه فلا یمکن ان یکون مفیض وجودها ذاتا احدیتا من کل وجه کل واجب الوجود، ممکن نیست. ولا ایزن طبیعتا اخرى، نمیشه این طبیعت فیض وجودش را از یک طبیعت دیگر دریافت کنه، برای اینکه و الا لعاد الکلام الا تجدد هویتها و حاجتها الا سبب موجب لوجودها. خب ما نقل کلام در اون طبیعت میکنیم، خب اونم طبیعت دیگه، اونم طبیعتیست که تجدد در وجودش اوست، هویتش تجددی است، او هم نیاز به سببی دارد برای وجودش. وجود او چگونه افاضه شده؟ نقل کلام در اون میکنیم. و الا لعاد الکلام الا تجدد هویتها و حاجتها الا سبب موجب لوجودها. فیلزم تسلسل ابدور، که بخواد ما بگیم وجود این طبیعت از یک طبیعت دیگر است، اگر در عرض هم باشن میشه دور، اگر در طول هم باشن میشه تسلسل، و هما ممتنان، دور و تسلسل هم که ممتن است. و کذا ما یعدی الى احده ما، همینطور محال است که بخواد این به یکی از این دو، فکذا ما یعدی الى احده ما، فرمود فیلزم التسلسل اب دور و هما ممتنهان، دور و تسلسل ممتنه است. همینطور اگر بالاخره این منجر بشه به یکی از این دوتا، حالا مثلا دوره مسرح نباشد، با واسطه باشه، تسلسل با واسطه باشه، به هر تقدیر اگر به هر نحوی منجر بشه به دور یا تسلسل، این ممتنه است. خب پس اون که فیض طبیعت رو باید افاضه بکند واجب الوجود نمیتونه باشه، طبیعت دیگر هم نمیتونه بوده باشه. آیا نفس نمیتونه بوده باشه؟ میفرماد ولن نفس، یعنی فلا یمکن ان یکون مفیض و وجود طبیعت نفسن. نفسم از اون جهت که دارای تجرد مثالی است، ذاتاً مجرد است و فعلاً متعلق به ماده و بدن است، او هم نمیتونه بوده باشه. ولن نفس، چرا؟ برای که فإنها این نفس کما علمت حکمها من حیث تعلقها الى البدن و استکمالاتها لازمت لوجودها حکم طبیعت فی الانقضای و تجدد. خب نفس یک وجه اشتراک با طبیعت دارد، بله از اون جهات ذاتیش مجرد است، ولی از اون جهت تعلقیش به ماده همون حکم طبیعت رو داره نفس، در انقضاش، در تجددش، در تسرمش، در تبدلش، اینکه مثل خود طبیعت است، چگونه ممکنه مفیض طبیعت باشه؟ ولن نفس فإنها کما علمت حکمها، یعنی حکم نفس من حیث و تعلقها الالبدن، از اون حیث که نفس بدن تعلق دارد، و استکمالاتها اللازمت لوجودها، به خاطر اینکه نفس در به کمال رسیدنش که لازمه وجود اوست، که به باید در حال تکامل است، از این جهت حکم نفس، حکمها، حکم طبیعت است. در چی؟ فی الانقضاء و تجدد. انقضاء به لحاظ گذشته، تجدد به لحاظ آینده، و تسرم و تبدل. و همه اینو در نفسم راه داره دیگه، از این جهت با طبیعت هماهنگ یک جوره. پس نفس نمیتونه اون مفیز وجود طبیعت باشه. ولل هیولا، خب این هیولای بیچاره هم که خود چیزی نداره، قوه انفعالیست، اصلا صورتی برای اون نیست. هیولا که توان محضه، او که هنوز خودش نمیتونه داشته باشه، چه رسه به این که بخواد مفیز طبیعت باشد. ولل هیولا، چرا؟ لأنها هیولا قوتون انفعالیتون، قوه منفعل است، قوه فاعلی در او راه ندارد. لصورتن فعلیتن ایجابیه، دیگه صورت فعلی ایجابی در او راه نیست. خب حالا تو این تحلیلی که کردیم، مفیز وجود طبیعت واجب تعالی که نمیتونه باشه، طبیعت دیگر هم نمیتونه بوده باشه، نفس هم که نمیتونه بوده باشه، هیولا هم که نمیتونه بوده باشه، فموجب وجودها و مقتضی ذاتها من حیث ثبات المزمن فیه تجدد و الحدوث جوهرون عقلی. اون چه که وجود این طبیعت را اقتضا می کند و متضمن تجدد و تبدل اوست، حافظ وحدت اوست و ثبات دهنده به این وجود متجدد است، همون موجود مفارق خواهد. دست غیب است که این طبیعت رو نگه داشته است. فموجب وجودها، موجب وجود طبیعت، اونچه که وجود این طبیعت رو اقتضاء می کند و مقتضی ذاتها، اقتضاء ذات طبیعت را، من حیث و ثبات، یعنی اونچه که به طبیعت ثبات می دهد، اونچه که ضامن ثبات اوست، متضمن ثبات طبیعت است، اونی که ضامن تجدد و حدوث طبیعت است، این جوهرون عقلیون و صورتون مجردتون و مثالون ربوبیون و ملکون کریمون و اسمون الهی. میبینیم که دست غیب در اینجا هویدا میشود. اون حقیقت جوهر عقلی است، اون صورت مجرد است، اون مثال ربوبی است، و در اصطلاح ادبیات شرعی اون فرشته است، اون ملک کریم است، و در اصطلاح عرفانی اون اسم الهی است. تو به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اون اسم الهی ارکان عالم رو پر کرده است. و در دل طبیعت دست ماورای طبیعت ثابت می شود، چون طبیعتی که تجدد و تسرم هویت اوست، خب این اگر ثباتی براش نباشه، حافظ وحدتی نباشه، دیگه چیزی باقی نمیمونه، چیزی نیست. پس دست غیب حافظ اوست که این طبیعت را حفظ میکند و الا طبیعت متلاشی خواهد شد. این راه ششم و هفتم الان صرفا در اثبات مفارق بود، نه اثبات عقل اول فیض اول. به تعبیر شیخ اشراق که قائل به عقول طولی و عقول عرضی است، اینها در سلسله طولی عقول اصل اثبات مفارق، هم راه ششم و هم راه هفتم، هر دو این مطلب را اثبات می کردن. از این راه ششم و هفتم اثبات نمی شود که صادر اول، نه عقل ثابت می شود، منتها بر اساس قاعده امکان اشرف اونی که صادر اول است و فیض اول است از این سنخ عقول مجرد باید اشرف از این سنخ بوده باشد. حالا تا برسیم به راه هشتمی که مرحوم صدر المتعالین بیان کردن، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.